أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. كلام ما درباره نظریاتی بود که پیرامون حکومت دینی و رابطه دین و دولت ارائه شده. گفتیم که این نظریات متفاوت که در دو قطب مخالف هستند، یعنی یک طیف گسترده است که در دو قطب مخالف جای میگیره، یک پیشفرض هایی دارند که اون پیشفرض ها باید مورد گفتگو قرار بگیره تا بتوان به وسیله قضاوت در باب اون پیشفرض ها درباره خود این نظریات قضاوت کرد. پیشفرض های مورد گفتگو یکی نسبت بین دین و دولت بود، به تعبیر دیگر نسبت بین معیشت و دین، نسبت بین معیشت و سعادت که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به تعبیر دیگر بحث حوزه رسالت دین بود که آیا رسالت دین در یک حوزه حد اقل هست یا در حوزه حد اکثر یا نه حد اقل و نه حد اکثر. پیشفرض دومی که قابل دقت بود نسبت بین عقل و وحی بود که آیا وحی حوزه مستقلی از عقل داره، آیا عقل حوزه مستقل از وحی دارد که در اون حوزه خود عقل بدون نیاز به وحی داوری کنه و به کشف حقایق برسه و به معارف ناب دست بیابه یا خیر. این پیش بحثم مورد دقت و گفتگو قرار گرفت و نظریات مختلفی که پیرامون نسبت بین عقل و وحی ارائه شده مورد دقت قرار گرفت. مسئله سومی که بی تردید نقش اساسی رو در نسبت بین دین و دولت یعنی حکومت دینی ایفا میکنه، تحلیل ما از خود حکومت و دولت هست. به گمان ما همونطور که تحلیل ساده انگارانه از معیشت و ملاحظه معیشت در امور خرد معیشتی بشر و منحصر کردن برنامه ریزی معیشت به تدبیر امور خرد موجب غفلت از ارتباط معیشت و سعادت شده بود، همینطور تحلیل ساده انگارانه و سطحی از دولت و حکومت و رسالت او موجب تلقی جدا بودن رسالت دولت از دین شده است. لذا دقت در باب دولت و وظایف دولت و لااقل دولت در شرایط موجود و فضایی که ما تنفس میکنیم به ما کمک میکند که به بررسی نسبت بین دین و دولت بپردازیم. لذا اساسی در این پیشفرض هایی که در قضاوت نسبت به نسبت دین و دولت، دین و حکومت و حکومت دینی مؤثر هست، تفسیری است که صاحبان این نظریه ها از دولت و رسالت دولت دارند. این تحلیل ها از تفسیرهای کهن آغاز میشه تا تفسیرهای نوین و از نقشی که دولت‌های کهن در جوامع بشری ایفا می‌کردن تا توجه به نقش دولت‌های مدرن. یکی از تعاریف قدیمی که در باب دولت هست این هست که ما دولت رو یک قدرت برخواسته از جامعه بدونیم که تسلط بر یک جامعه خاص پیدا می‌کنه با یک محدوده جغرافیای خاص و با یک قوم و ملت خاص، و این قدرت مسلط رسالتش چیزی جز ایجاد انتظام اجتماعی و جلوگیری از اغتشاش و تجاوز به حدود حقوق دیگران نیست. و اساساً انگیزه اساسی شکلگیری دولت رو هم به این نیاز ضروری انسان و حکم ضروری عقل عملی آدمی برای حفظ امنیت و نظام اجتماعیش میدونه. معتقدن که عقل عملی انسانها حکم ضروری داره و حکم میکند به ضرورت امنیت، ضرورت نظام، ضرورت رعایت حدود و حقوق دیگران برای جامعه، و همین موجب شده است که جامعه روی به تشکیل یک نهاد و قدرتی بیاورد که اون نهاد و قدرت برخواسته از متن جامعه است و عهده‌دار همین تأمین نظم و حکم ضروری عقل عملی آدمیان است. و رسالت دیگری که در نهایت برای این دولت تعریف میکنن این است که این دولت علاوه بر ایجاد امنیت داخلی، ایجاد نظم داخلی و جلوگیری از تعدی به حدود دیگران در حدود مرزهای خودش، موظف است امنیت خارجی ملت خودش رو هم تأمین بکنه. یعنی ارتباطش رو با جامعه های دیگه، با دولت های دیگه، با حاکمیت های دیگه به یک تعادل تعریف شده و مطلوبی برسانه. خب پیداست اگر ما دولت رو به همین سادگی تعریف بکنیم، بگیم رسالت دولت چیزی جز ایجاد امنیت نیست، چیزی جز ایجاد نظم نیست، ممکن است به راحتی بتوانیم نسبت بین دین و دولت رو هم نفی بکنیم. بگیم دین عهده‌دار سعادت ابدی بشر هست، سعادت ابدی بشر چه ارتباطی داره به امنیت داخلی و خارجی یک ملت؟ اگرچه اگر خوب دقت بکنیم باز هم میتوانیم از طریق ارتباط امنیت به برنامه ریزی برای ایجاد امنیت و نظام توازن و ارتباط نظام توازن به نظام تکامل، رابطه بین همین تعاریف و مفاهیم و ارزش‌های دینی رو برقرار کنیم و ضرورت حاکمیت فرهنگ دین بر دولت رو اثبات بکنیم. ولی کمی امر مشکل‌تر میشه، درست مثل اون چه در باب معیشت بود که اگر ما معیشت بشر رو به امور خرد تفسیر کنیم، مثلا به سلیقه انسان در باب پوشاک و خوراک خودش و پسندهایی که انسان‌های مختلف نسبت به رنگ لباس یا نوع خوراک و یا شیوه خانه‌سازی دارند، ممکنه تعیین ارتباط بین این زوایای معیشت با سعادت و با دین کمی مشکل باشه. اگرچه باز در گذشته گفتیم که به راحتی میتوان از طریق ارتباط امور خرد به کلان و امور کلان به توسعه، رابطه همین امور خرد رو با فرهنگ توسعه و از اون طریق با دین تمام کرد، ولی ممکن است در یک نگاه عامیانه و سطحی واقعا بین معیشت به مفهوم امور خرد معیشتی و سعادت و دین ارتباط دیده نشود، این دو از هم گسسته تلقی بشود. ولی اگر ما معیشت رو در قالب نظام تکاملی معیشت تفسیر بکنیم که تکامل پسند انسان و تکامل زائقه آدمی و تکامل زیباشناسی انسان رو به عهده داره، طبیعی است که سرپرستی معیشت به این معنا ارتباط قطعی با دین پیدا میکنه. در باب حکومت و دولت هم همینطور است. اگر ما بگیم عده‌ای بر اساس تمایلات فطری خودشون گرد هم جمع آمدند و یک نظام اجتماعی تشکیل دادند و بر اساس ضرورت عقل عملیشون هم به تشکیل یک قدرت روی آوردند که رسالت اون قدرت ایجاد امنیت داخلی و خارجی است، خب طبیعی است اگر چنین تعریفی داشته باشیم ایجاد ارتباط بین این دولت و دین ممکن هست کمی مشکل تلقی بشه. اگرچه عرض کردم این دولت حداقل هم حتما ارتباط با دین داره، ولی اگر ما تفسیر اون از دولت عوض شد، به خوبی و به راحتی می توانیم ارتباط بین دولت و دین رو تمام بکنیم. به تعبیر دیگر یک سوی سکه و یک روی سکه ارتباط دین دولت تحلیل از دین هست که آیا دین حد اقل است یا حد اکثر، یک سوی دیگر تحلیل ارتباط دین و دولت تحلیل از دولت است که آیا دولت دولت حد اقلی است یا دولت حد اکثری. به گمان من یک نگاه ساده انگارانه نسبت به دولت و تحلیل دولت به دولت حد اقل موجب تلقی تفکیک دولت از دین شده است. کما اینکه نگاه ساده انگارانه به دین و تحلیل حد اقل از دین موجب تفکیک دولت و دین شده، از این سو و روی دیگر سکه هم تحلیل ساده انگارانه از دولت موجب تلقی جدایی دین و سیاست، دین و دولت و حکومت و دین شده است. خب اگر ما بپذیریم که دولت‌ها در گذشته یک رسالت حداقل داشتند و کار دولت چیزی جز رایزنی و تدبیر و اندیشه برای تأمین امنیت داخلی و خارجی نبوده، حد اکثر تلاشی که می‌کرده این بوده که شرایط رو برای یک همزیستی مسالمت‌آمیز برای یک قوم و یک جمعیت و یک ملت در یک محیط جغرافیایی خاص فراهم بکنند. تمام تلاشی که میکرده خلاصه میشده در این که ارتباط بین این ملت و سایر امم و ملت‌ها رو به گونه‌ای تفسیر و ایجاد بکند که یک توازن و تعادلی برقرار بشه، تعدی واقع نشه به یک جامعه. ولی بی تردید دولت‌های مدرن رسالتشون به این خلاصه نمیشه. دولتی که پیش روی ماست چنین دولتی نیست، یعنی دولتی نیست که نقشش ایجاد امنیت داخلی و خارجی و تأمین شرایط برای رقابت آزاد داخلی و به اصطلاح نیل جامعه به یک زندگی مسالمت‌آمیز و همزیستی مسالمت‌آمیز باشه. رسالتی که از طریق مثلا نهادها و سازمانها انجام میگیره، بلکه رسالت دولت‌های کنونی بسیار فراتر از این است. دولت‌های کنونی سرپرستی تکامل بشریت رو مدعی هستند، برخلاف اونچه که لیبرالیسم مدعی بود که باید دولتی بسازد که حداقل باشد و تصرفش در جامعه تصرف حداقل باشه و بقیه امور واگذار به آزادی‌های فردی انسان‌ها بشه. دولت‌های مدرن عمدتاً کارشون مهندسی تکامل اجتماعی است، یعنی هماهنگ سازی همه شؤون جامعه رو در مسیر اهداف تعریف شده به عهده دارند، بستر سازی برای هماهنگی شؤون کل در جهت هدف خاص رسالت دولت‌های فعلی است با تعریف خاصی که از تکامل می‌دهند. یک تصرف شامل و جامع در همه شؤون و زوایای زندگی ملت ها و امم دارند و همه شؤون رو میخوان بر محور واحد در جهت هدف واحد هماهنگ کنند. اگر دولت ها رسالتشون هماهنگ سازی کل در جهت هدف بود که حتی در این هماهنگ سازی نه فقط از اعتقادات و فرهنگ و خلقیات و انگیزه ها و گرایشات امم فارغ نیستند، بلکه موضوع اصلی کارشون تغییر اخلاق و فرهنگ امم هست، یعنی گوهره توسعه توسعه انسانی است و موضوع اصلی توسعه توسعه انسانی است، و لذا رسالت اساسی دولت های مدرن تغییر در انسان ها و ساخت و ساز انسان متناسب با توسعه است. و هیچ ابایی هم از ابراز این مطلب ندارن که ما دنبال تغییر سنن و آداب و اخلاق و فرهنگ و اعتقادات ملت ها هستیم و این رو از ارکان توسعه می کنن. توسعه رو به تغییر هماهنگ همه شؤون از جمله آداب و سنن و اعتقادات و خلقیات جامعه در جهت مقصد خاص که مثلا افزایش تولید هست، افزایش بهره‌وری مادی است تعریف می کنن. بنابراین دولت‌های مدرن توجه کردند که نیل به مقصد خاص وقتی به خوبی واقع می‌شود که شما همه توانایی‌های جامعه و همه شؤون جامعه را در مسیر اون هدف گسیل بکنید، هماهنگ بکنید. توجه کردند که توسعه بر محور توسعه انسانی واقع می‌شود. اگر در جامعه‌ای صنعت مدرن با انسان‌هایی که متناسب با مدرنیزم فکر نمی کنن، نمی اندیشن، گرایش های متناسب ندارن جمع کنید، جامعه مدرن ساخته نمی شود، توسعه واقع نمی شود. اساس توسعه تغییر بافت انسانی جامعه هاست. این چیزیست که از مسلمات مدیریت توسعه در دنیای کنونی است و متاسفانه مدعیان فهم سیاسی، مدعیان صلاحیت برای قضاوت در این امور غافل از این مسئله واضح و روشن به تحلیل ارتباط دین و حکومت پرداختند. ما درباره دولت خیالی ذهن یک شخص خاصی بحث نمی کنیم. واقعیت حکومت در شرایط کنونی عالم که تعطیل پذیر هم نیست، اگر در جبهه حق تعطیل شد دولت باطل جای او رو پر خواهد کرد، واقعیت این دولت موضوع بحث ماست. چشم بستن به سوی واقعیتی که پیش روی ماست و موضوع واقعی مبتلا به رو با یک موضوع خیالی و فرضی حل و فصل کردن و حکم اون موضوع فرضی و تخیلی رو سرایت به موضوع اینی دادن، اساس کار کسانی است که در تحلیل نسبت بین دین و دولت این رابطه رو منقطع دیدن. واقعیت دولت کنونی و دولت مدرن چنین چیزیست. دولت مدرن دولتی است که مدعی رهبری هماهنگ همه شئون جامعه است و اساس رهبری رو هم بر رهبری نیروی انسانی می‌داند، چون نیروی انسانی است که بقیه شئون جامعه رو شکل می‌دهد. نیروی انسانی است که اگر فرم خاص پیدا کرد، انگیزه های خاص پیدا می‌شود، روابط اجتماعی خاص پیدا می‌شود، تابع این انگیزه ها و روابط تصرفات خاصی پیدا می‌شود و به دنبال او طبیعی است ابزار و کارزارهای جدیدی در اختیار بشر قرار میگیره. اساس توسعه در شرایط کنونی توسعه انسانی است و رسالت اصلی دولت‌ها سرپرستی توسعه انسانی است و ایجاد تغییر همه جانبه هماهنگ در جامعه بر محور تغییر انسان. خب اگر ما توسعه رو اینجوری تعریف کردیم، هدف دولت رو سرپرستی تکامل اجتماعی تعریف کردیم، هماهنگ سازی همه شئون حیات جامعه در جهت مقصد خاص تعریف کردیم، که البته این مقصد خاص در نظام‌های مادی توسعه ابتهاج به ماده و بهره‌وری و التزاز مادی است. هماهنگ سازی همه شئون و گسیل کردن همه شئون حیات بشر در خدمت کامجوی بیشتر از ماده، این رسالت دولت‌های مدرن است. خب اگر ما دولت رو اینجوری تعریف کردیم و برای او هدفی فراتر از ایجاد شرایط همزیستی مسالمت آمیز و امنیت داخلی و خارجی و رفاه تعریف کردیم که کاری با سرپرستی روحی و ذهنی انسان، سرپرستی عینی انسان نداره، طبیعتاً نسبت بین دین و دولت هم تغییر می‌کنه. اگر دولت حد اکثر شد، نسبتش با دین نسبت جدیدی خواهد بود. دولت مدرن دولت حد اکثر هست، برخلاف مدعایی که داشتن که باید دولت یک حد اقل باشه، آزادی های فردی مبنای برنامه ریزی اجتماعی باشه، دولت حد اکثر حاکم شد. خب این دولت حد اکثر لوازمی داره. اول لازمه ای که داره این هست که در دولت حد اکثر دیگه افراد محور نیستن، سازمان ها و ساختار های اجتماعی محور مدیریت هست. یعنی تفاوتی که در دولت های مدرن پیدا شده اینه که تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت های مدرن در محور سازمان انجام میگیرد نه بر محور شهر. و خصوصیت دومی که دارد این است که دولت‌های مدرن که دولت حد اکثرن، رسالتشون بسترسازی و اقامه یک اخلاق، فرهنگ و رفتار خاص اجتماعی است که مجموعه این منظومه خلقیات و تفکرات و اطلاعات اجتماعی و اندیشه های جمعی و رفتار و تصرفات جامعه است که منتهی به یک توسعه خاص می شود. و رسالت این دولت ها ایجاد بستر برای پیدایش اخلاق، فرهنگ و رفتار خاص اجتماعی است. به تعبیر دیگر اقامه یک اخلاق، فرهنگ و رفتار محور تصمیم گیری های دولت ها و تصرفات دولت هاست. بسترهای روحی، ذهنی و عینی اجتماعی برای بازسازی انسان ها ایجاد میکنن. شرایط روحی خاص، شرایط ذهنی خاص و شرایط عینی خاص که فرد در این شرایط تنفس میکند و در این شرایط به اخلاق و گرایش ها و اندیشه و تفکرات و رفتار و اعمال خاص میرسد. ایجاد این بسترها بستر گزینش سیاسی، بستر گزینش فرهنگی، بستر گزینش اقتصادی، بستر هدایت اختیارات اجتماعی کار حکومت ها و دولت هاست. یعنی کار دولت ها اقامت. و خصوصیت سوم چنین دولتی، حکومت یک فرهنگ در این دولت هست. فرهنگ توسعه خاص حاکم بر مدیریت توسعه هست. مدیریت توسعه فارغ از فرهنگ توسعه نیست، فارغ از فرهنگ تکامل نیست. تکامل همه شئون رو هدایت می کند بر اساس یک فرهنگ خاص، که اون فرهنگ فقط فرهنگ ارزش ها هم نیست. فرهنگ ارزش ها، فرهنگ دانش ها، فرهنگ گرایش ها هم است. فرهنگ حاکم بر گرایش، دانش و ارزش. این فرهنگ، فرهنگ حاکم بر این مدیریت. اگر چنین مدیریتی تصویر شد که مدیریتی است همه جانبه، اخلاق سازمانی خاص، رفتار سازمانی خاص، اطلاعات سازمانی خاص ایجاد میکنه، نظام توزیع اخلاق، اطلاع و رفتار درست میکنه، خب اگر چنین شد اونگاه جای سوال هست که واقعا میتواند دین نسبت به این دولت بیتفاوت باشد و سعادت انسان رو هم تأمین بکند، به خصوص با توجه به اینکه دولت های مدرن حتی به اعتقادات ماورایی بشر چنگ اندازی میکنند و این رو از ارکان توسعه میدونند. تغییر در اعتقادات ماورایی بشر و هماهنگ سازی این اعتقادات و گرایشات و ایمان ماورایی بشر با اهداف توسعه از رسالت های اساسی دولت های مدرن است. یعنی دولت های مدرن هدفشون بازسازی جامعه برای نیل به تکامل هست، تولید وضعیت جدید در جامعه هماهنگ با تکامل هست. خب اگر ما این رو در تعریف دولت قرار دادیم، می شود چنین دولتی که بر محور سازمان ها و نهادهای اجتماعی اداره می شود و فرهنگ خاص بر او حاکمه و مهندسی اجتماعی می کند و بسترهایی رو برای شکلگیری اختیارات و گزینش های عباد درست می کند. اختیارات عباد رو شکل و فرم می ده، بستر سازی می کند، که البته در این بستر جبر مطلق پیدا نمی شود، ولی شرایط برای اقامه یک اخلاق و فرهنگ خاص فراهم می شود. میشود بگید دین نسبت به چنین مدیریتی میتفاوته؟ یعنی میشود گفت دین نسبت به تکامل اخلاق سازمانی، فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی انسان ها میتفاوته؟ یا چنین دولتی حتما میبایست فرهنگ دینی برش حاکم باشه؟ چنین مدیریتی حتما باید مدیریتی الهی باشه؟ اگر مدیریت الهی نشد حتما مدیریت الهادی است، فرض دیگری نداره. یا تکاملی رو که پیش رو قرار میدهند تکامل اخلاق مادی است یا اخلاق ملکوتی، یا توسعه ارث به دنیاست، توسعه عشق به دنیاست و مناسبات خلقی و فکریش، یا نه توسعه تقرب و میل به خدای متعال و حب الله. فرض این که انگیزه ای که برای تحرک اجتماعی ایجاد می شود و مدیریت توسعه عهده‌دار ایجاد اون انگیزه، ایجاد شدت روحی است در جامعه، اون اشتداد روحی نه در جهت اشتداد میل به ماده باشد، نه در جهت اشتداد به آخرت و قرب خدای متعال، چون این فرض معقول نیست. همینقدر که فرض تکامل شد، فرض هدف در نظر گرفته شد و هماهنگیش اون در جهت هدف، حتما یا هدف توسعه قربه به ماده است و توسعه قربه به خدای متعال، فرض سوم نداره. تعریف دولت به ایجاد امنیت و جلوگیری از اختشاش و جمع‌آوری مثلا مالیات های عمومی برای اداره دولت و امثال اینها، این تعریف های ساده انگارانه است، یا لااقل این تعریف از یک دولتی است که دورش گذشته. دولت های مدرنی که به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفتن هرگز چنین رسالتی ندارن، بسیار رسالتشون فراتر از این هاست. این دولت حد اکثر چه ارتباطی به دین داره؟ آیا دین دولت حد اکثر رو میپذیرد یا نمیپذیرد؟ یعنی دین مهندسی اجتماعی برای تکامل عباد به سوی خدای متعال رو میپذیرد یا نمیپذیرد؟ کما اینکه دولت‌های مادی مهندسی اجتماعی میکنن در جهت توسعه ارث به دنیا، توسعه عشق به دنیا، توسعه تعلق خاطره به دنیا، آیا چنین مهندسی هماهنگی برای توسعه تقرب در نقطه مقابل دولت مدرن آیا از رسالت‌های دین هست یا از رسالت‌های دین نیست؟ و آیا سوال مهمتر این است که در شرایطی که این دولت‌های مدرن وجود دارند و چنگ اندازی به همه شئون حیات بشر کردن و مدعی ساماندهی همه شئون حیات بشر هستند، مدعی نظم واحد جهانی و نظم نوین جهانی هستند و در این نظم نوین جهانی همه عالم و همه انسان‌ها را می‌خواهند هماهنگ کنند و یک فرهنگ واحد رو بر ملل حاکم کنند و هویت جدید برای ملت‌ها بسازند، هویت قومی و هویت ایمانی ملت‌ها رو تبدیل کنند، به طوری که کسی احساس هویت اولیه او، هویت نژاد، قوم و قبیله خودش و حتی احساس تعلق خاطر به ایمان خودش نباشد. اولین احساس تعلق، احساس تعلق به جامعه جهانی باشد، یعنی ناسیونالیسم جدید ایجاد بکنن، دین دنیا پرستی واحد رو به جای ادیان الهی بیاورند. آیا با فرض وجود چنین دولت‌هایی و با چنین تدبیرها و مهندسی‌های اجتماعی می‌شود دین نسبت به ایجاد این بسترها بی‌تفاوت باشد؟ می‌شود دین نسبت به حکومت بی تفاوت باشد؟ یا حتما دین باید در موضوع حکومت سخن داشته باشه، دارای حکومت باشه، نظام مدیریت خاصی رو در مقابل این دولت داشته باشه؟ تأثیر دولت دینی و حکومت دینی در دنیای کنونی به معنی پذیرش سلطه کفار بر جوامع اسلامی است، چون دولت تأثیر پذیر سنگرهای کلیدی عالم نباشه و نخواهد در مدیریت توسعه دخالت بکنه، حتما مدیریت توسعه به وسیله کفار واقع خواهد شد. مدیریت لائیک، مدیریت سکولار حتما جوامع اسلامی رو فرا خواهد گرفت. غفلت از واقعیت این دولت و پرداختن به مفاهیمی که در باب دولت در گذشته بوده و یا احیاناً بسنده کردن به همون دانسته های دینی و یافته های دینی در مورد دولت و از منظر جدید به دولت نگاه نکردن و دنبال حکم او و استنباط حکم او از متون دینی نبودن، این غفلتی است که بسیاری از کسانی که به قضاوت در نسبت بین دین دولت پرداختن به اون مبتلا شدن، اونها رو فرا گرفته این غفلت. و در جای جای کلامشون این مشهوده، اون جایی که رسالت دولت رو تعریف میکنن، اون جایی که به تحلیل عدل نمیپردازن، همه کاملا گویاست که نظرشون به دولت یک دولت حداقل. عرض کردم خود این دولت حداقل هم بی تردید ارتباط با دین دارد، چون دین جامعه است، فراگیری دین ضرورت جریان دین در دولت رو ایفا میکند. اون بحثیش که در مقدمه اول بحث کردیم که رسالت دین کجاست، عرض کردیم چون پرستش همه شؤون حیات بشر رو در بر میگیرد و شرک در هیچ شأنی از شؤون حیات بشر جایز نیست، پس دین الهی همه شؤون حیات بشر رو رهبری میکند. و در بحث عقل و وحی هم عرض کردیم چون سرپرستی همه رفتارهای بشر، حتی رفتار عقلانی و سنجشی و تجربی بشر، به عهده دین است و در ارتباط با سعادت اوست، دین هدایت عقل و حس رو هم به عهده دارد. اینجا از منظر دیگری بحث رو تعریف میکنیم، چون دولت حد اکثر ضرورت معیشت کنونی بشر هست و این دولت حد اکثر در شکل گیری فرهنگ امتها و اخلاق امتها نقش اساسی ایفا میکنه و بسترهای روحی و ذهنی و عینی تغییر اخلاق و فرهنگ رو ایجاد میکند، دین نمیتواند نسبت به دولت بی‌تفاوت. دولت حد اکثر اقتضای دخالت دین در دولت رو میکند، مگر اینکه ما اصل ضرورت دین رو انکار کنیم و اگر اصل نیاز بشر رو به دین پذیرفتیم، دولت حد اکثر ایجاب میکند که دین در او دخالت میکند. و البته محدوده دخالت او به این معناست که باید هماهنگ سازی متناسب با اهداف دینی باشد، بنابراین دین عهده‌دار هماهنگی این توسعه باید باشد و معناش جریان دین در همه شئون توسعه است. دین نمیتواند دولت سرمایه داری و که سیانت سرمایه در او اصل است و سرمایه در او شخصیت حقوقی پیدا میکنه و سیانت انسان ها فدای سیانت سرمایه میشه و شخصیت های حقوقی شکل میگیرن، شرکت های سهامی شکل میگیرن که شخصیت حقوقی سرمایه است و حفظ سیانت سرمایه است که بر همه ساختارهای اجتماعی حکومت میکنه و حتی بر قانون گذاری در جوامع غربی حکومت میکنه. همه قوانین بر مبنای سیانت سرمایه هستند. نباید سیانت سرمایه از بین برود، باید قانونها به گونه ای باشد که دائم سیانت سرمایه محفوظ بماند و سرمایه رو افزایش باشد، ولو به عنوان ابزار بهره‌وری انسان، ولی شخصیت حقوقی مستقل برای سرمایه تعریف میشود و اساس برنامه ریزی توسعه در نظام سرمایه داری بر مبنای توسعه سرمایه است. یعنی بر مبنای توسعه این شخصیت حقوقی قانون ریزی می شود، ولو سیانت انسان ها فدای سیانت سرمایه می شود که فدا هم می شود. و البته بهره‌وری از این سرمایه به شخصیت حقوقی هم در انحصار اقلیتی است که صاحبان این سرمایه. در واقع همه اون قوانین با اهرم‌های پنهان به نفع اون اقلیت وضع میشه. همه بسترها بستر توسعه سرمایه است، حتی بستر گزینش سیاسی اگرچه در قالب دموکراسی است، ولی در واقع بستری است برای سیانت سرمایه، برای افزایش سرمایه. باید نظام اختیارات سیاسی، حدود حق گزینش سیاسی جامعه به گونه ای تعریف بشود که سیانت سرمایه محفوظ باشد. تا در سایه سیانت سرمایه و سود سرمایه و تکامل سرمایه، تکامل اجتماعی بر محور توسعه بهره‌وری مادی واقع بشود. اگر سیانت سرمایه با خطر روبرو شد، بهره‌وری انسان ها با خطر روبرو میشود. حتی سرمایه در نظام‌های سرمایه‌داری فرسایش خودش رو بر انسان تحمیل می‌کنه. هم از فرسایش فیزیکی خودش و فرسایش اجتماعی خودش. یعنی اگر سرعت رشد تکنولوژی فرسایشی رو بر تکنولوژی تحمیل بکند، این فرسایش تحمیل بر نیروی انسانی میشه. در قیمت کالای تمام شده کالای مصرفی به حساب، تا حتی حق تصمیم گیری نهادهای اجتماعی با پذیرش صیانت سرمایه. سندیکاهای کارگری از حقوق کارگران در چارچوب صیانت سرمایه و سود سرمایه دفاع میکنند، با این ادعا که اگر سرمایه و تکامل سرمایه خدشه‌دار شد، تکامل اجتماعی و تکامل بربری خدشه‌دار میشه. و البته درست هم، اگر تکامل عشق به دنیا مبنا شد، حاکمیت اقلیت و ایجاد یک شخصیت حقوقی واسطه بین اون اقلیت و اکثریت ضروری میشه. صیانت این شخصیت حقوقی و شکلگیری تمامی ساختارها، نهادها و قوانین اجتماعی برای صیانت این شخصیت حقوقی اساسی میشه. پیداست اسلام هرگز چنین بسترهایی رو نمیپذیرد که صیانت سرمایه مقدر بر صیانت انسان میشود. فرهنگ آدمیان، اخلاق آدمیان، حدود اختیارات اونها، بستر گزینش اونها باید به گونه ای تعریف و ایجاد بشود که با صیانت و سود سرمایه بسازد. پیداست حاکمیت چنین فرهنگی بر توسعه سرمایه داری ضروری است و اسلام در مقابل چنین فرهنگی نمیتواند تفاوت میشه. بگید دین کاری به دولت نداره، مردم دلشون میخواد هر نوع بخورن هر نوع، این چه ربطی به سعادت داره؟ این ساده انگاریه در تفسیر معیشت و در تفسیر دولت. دولت معیشت طبیعی انسانها رو تأمین نمی کند، تعریف جدید از معیشت میدهد و در ساخت و ساز معیشتی انسانها تصرف میکنه، در زائقه اونها، در پسند اجتماعی اونها، در زیباشناسی اونها تعریف میکنه و این زائق بسند و زیباشناسی رو به سمت الگوهای تعریف شده ای که تکامل اجتماعی تعریف میکند هدایت میکند. چه ربطی داره به تأمین نیاز طبیعی؟ پاره نیازها رو از بین میبرد و نیاز جدید ایجاد میکنه. از امنیت تعریف جدید میدهد، تعریف امنیت رو تبدیل میکنه در بستر تکامل. این چه ربطی داره به ایجاد امنیت؟ دولت‌های کنونی عهده‌دار امنیت، ایجاد امنیت در یک فضای ثابت یا ایجاد ارتباط با دولت‌ها در یک فضای ثابت نیستن. دنبال این هستن که به خصوص در شکل نظم نوین جهانی و مدیریت واحد جهانی، دنبال این هستن که یک نظم رو بر تکامل عالم حاکم کنن، نظمی مادی که هدف تکامل بهره‌وری مادی است و نظام توازن متناسب با این نظام تکامل تعریف می شود و حق بهره‌وری و قسط و حدود اختیارات خرد متناسب با این اهداف است. و اگر هدف توسعه بهره‌وری مادی است، حتما صیانت سرمایه اصل می شود. توسعه سرمایه حاکم بر نظام توازن بین المللی و نظام حدود اختیارات و گزینش های خرد می شود. گزینش فرهنگی، گزینش سیاسی و گزینش عینی انسان ها بیدن، یعنی بستری رو برای گزینش فرهنگی می سازن که اختیار در اون بستر بدن می زند، شکل می گیرن. یعنی اختیارات عباد رو در کانال های خاص و مجاری خاص هدایت می کنن، ولایت بر اختیارات انسان ها می کنن. حکومت های کنونی بحث وکالت نیست. واقعیت عینی دولت مدرن ولایت بر احواء بشریت و سرپرستی توسعه احواء هست. غفلت از این واقعیت عینی و چشم پوشیدن به این واقعیت عینی و دولت رو به کلی ذهنی تعریف کردن، حل و فصل کردن، غفلت از ارتباط دین و تکامل هست. این عهده داره تکامل، نه احواء. تکامل تقوا به وسیله دین. این اجمالی از بحث دین و دولت. یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنم که دولت ها اختیارات فردی رو سلب تکوینا نمیتوانند بکنند که فرد اختیار نداشته باشد. ولی بستر گزینش برش درست میکنن و ایجاد بستر گزینش یعنی اقامه، حتی در فرهنگ، حتی در اخلاق، جلو جریان اختیار در شکل خاصی از اخلاق سازمانی رو میگیرن. تو نظام سرمایه داری بسترها بستر ایجاد اخلاق سازمانی بر مبنای ایثار نیستن. اخلاق سازمانی در نظام سرمایه داری اخلاق حرص به دنیا است. سازمان ها بستر تولید حرص سازمانی به دنیا است. خلاصه تصمیم سازی میکنن و بستر تصمیم گیری خاص رو ایجاد میکنن، شرایط خاصی رو برای تصمیم گیری ایجاد میکنن، گزینش اجتماعی انسانها رو در یک بستر خاصی میسازن. پیداست هیچگاه دین نمیتواند نسبت به چنین چیزی تفاوت باشه. میگم دین کاری با دولت نداره، دولت به هر شکلی که خواست تصمیم سازی بکنه برای جامعه، بستر تصمیم سازی رو فراهم بکنه، بستر تصمیم گیری های اجتماعی رو فراهم بکنه. چه حاصل این بسترها توسعه اخلاق مادی باشه چه توسعه اخلاق مادی. اگر از این منظر به بحث نگاه بکنیم و رسالت دولت رو حد اکثر و به ویژه سرپرستی توسعه انسانی بدانیم، رابطه دین و دولت ضروری میشه. این هم پیش‌فرض سوم. اما پیش‌فرض چهارم که بحث ارتباط دین و حکومت با مسئله مشروعیت، این رو انشاءالله در جلسه دیگه تقریم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.